وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الرسولين الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. بحثمون در جلسه گذشته با محوریت همین آیه به انتها رسید، ولی خود بحث آیه ماند. یک بار دیگه التفات بفرمایید معنی آیه را با هم تکرار کنیم که انشاءالله معارف اساسی که در این آیه نهفته است مقداریش انشاءالله نصیب ما بشه. در آیه 19 سرنوشت کسانی رو مطرح فرمود که اینها مقابله با دین می کنند و روشن فرمود که اینها در عذابند و فرمود ای پیامبر شما نمیتونی اینها رو از عذاب نجات بدی. در آیه 20 اومد طرف مقابلش رو نشان ما داد، فرمود لکن الذین اتقوا ربهم، اما اونهایی که تقوای پروردگارشون رو پیشه کردن لهم غرف من فوقها غرف مبنیه، برای اینها غرفه هایی است که فوق اون غرفه ها نیز غرفه هایی بنیان گذاری شده است. همینجا دقت کنین، نگفت اونهایی که مؤمنند و عمل صالح انجام بدن، گفت اونهایی که متقیند در تقوای ربشون، اینها به غرفه میرسند. و تازه غرفه ای، حالا غرفه من از کردم اون جلسه چرا نمیفرماد غرفه، میفرماد غرف، و بعدم میفرماد غرفی فوق این غرف لهم، برای اونهاست. که هنوز ما تو این قسمت آیه مانده ایم. قسمت بعدی آیه میفرماد تازه زیر این غرف تجری انهاریست که جاریست. بحثمون اون جلسه به اینجا کشید که معلومه این خیلی مهم است، چون می‌فرماد وعد الله، این یه وعده الهی است. یعنی تو فکر می‌کنی بعد می‌گی مگه میشه، خدا می‌خواد بفرماد که آره میشه، من وعده کردم، تو که نمی‌خوای بکنی که بهش. آره واقعا اگه ما به کار خودمون نگاه کنیم ببینیم هیچی نمیشه. مثل تصمیم گرفتن است که آدم تصمیم بگیره بخوابه، هرچی میخواد تصمیم بگیره بخوابه، خب نمیشه، باید بده دست خدا و نخوابید. یه سری چیز هست اصلا شما نمیتونید کاری بکنید برای اون نتیجه، فقط شما میتونید مقدمات فراهم کنید. همین که شما دراز میکشی اسمش میذارید خواب، اما کی خوابیدی؟ تا دراز میکشی که بیداری، تا وقتی هم میگه خب بخوابم که بیداری، وقتی هم که خوابیدی که تو نخوابیدی، یعنی وقتی واقعا تا شما داری اراده میکنی که بیداری، وقتی اتفاقا دیگه اراده نمیکنی یه همین خواب بودی یا حواست، تا اراده میکنی که میخوام بخوابم خواب نیستی. خوب ارتباط بفرمان به این مثال. پس چی کار میکنی که میخوابی؟ عجیبه، هیچی یادت میره که میخوایی بخوابی او وقت میخوابی، دقیقا همطور خوابیدی میگه خب حالا فردا صبح که بلندشین چه کار کنیم اینا؟ یعنی خوابید کی خوابید؟ اگه شما خوابیدی که باید بیدار باشی، چون تصمیم گرفته بخوابی. نه دیگه، همینقدر دیگه بیش از شما، بیش از این از شما کار نمیاد که ما دراز میکشیم خدایا بخواب اونمون. خدا خدام همین هم میفرماد الله و یتوفل انفسهین موتها و التی لم تموت فی منامها. ما شما را در خواب و مرگ میگیریم، شما که نمیتونید کاری بکنید. این مثال را به این جهت میزنم که همه جا به درد ما میخوره. این که میگن آقا نقش بنده در گرفتن این فیضهای متعالی چیه؟ هیچی، اینه که باور کنه و مناسب حکم خدا در حد وسعش عمل کنه، همین. اما اون که این میخواد گیر بیاره، هرگز با این اعمال این گیر نمیاد. شما خواب را با اراده خودتون نمیتونید گیر بیارید، هرچی بیشتر اراده کنید بیشتر نخوابید. ولی شما فقط همین کارو میتونید بکنید. من و شما چه بگم؟ خب ما فقط خدا میتونیم دراز بکشیم، دراز میکشیم، بعدم فکرمون میره تو عالم هپروت، بعد میبینیم خوابیدی. کی خوابید؟ ما کی خوابوندمون؟ چی میتونیم دراز کشتن که خواب نشد. این که میفرماد وعد الله، این یه وعده الهیست. همین جرس کنم، ای کاش اینا التفات عزیزان باشه دروش. آقا تمام لطفای خدا اینجوریست. ای کاش این حل میشد که واقعا ما به توان خودمون و سرمایه خودمون هیچی از اون چیزای اساسی نمیتونیم به دست بیاریم. اگه این حل میشد، اون وقت راحت بندگیمونو انجام میدادیم، امیدوارم بودیم، مایوس هم نبودیم و چیزم گیر میبردیم. این که میبینید ما خیلی کم، بعضا ممکن است عزیزان گله من باشن که انگار اون چیزایی که وعده دادن گیر ما نمیاد، برای اینکه میخوایم ما گیر بیاریم. خب گیر نمیاد. اما اگه بگم که آقا ما اصلا نیستیم دیگه، ما هیچیم هیچ، اینا برسیم بهش، فکر میکنین عرفا که میتونن همه چی داشته باشن؟ چرا؟ برای اینکه هیچی بودن خودشون را خوب فهمیدن و این کار میبره، این کار میبره. وقتش اینجا نیم، اینجا اون جلسه من اینو تاکید کردم ولی میترسم ذهنا خوب نگرفته باشه که این دوتا جمله آخر رو ازش نگذرید. یکی فرمود وعد الله، بعدش فرمود لا یخلف الله المیعاد. اول گفت که وعده خداست، معلومه خیلی چیز مهمیه که میگه وعده خدا، بعد میگه یادت باشه خدا وعدهشو خلاف نمیکنه. پس این چیز مهمی که میخواد تو بده، با اینکه مهمت میده، نگو آخه چطوری میده؟ چطوری خوابیدی؟ خوابیدی فقط، واقعا نمیدونی چطوری خوابیدی، ولی خوابیدی یا نخوابیدی؟ خب چطوری میده؟ چی میدونیم چطوری میده؟ نه من میدونم، نه شما، نه بقیه، هیچکی نمیدونه چطوری خدا فیضش میده. هر کی میگه من میدونم، مثل اینه که میگه من میخوابم، این یه آدمیه که خوابو نمیشناسه. هر کس میگه که آقا من خوابیدم، این خوابو نمیشناسه. دیدین که نخوابی، این فقط دراز کشید. خواباندنش به معنی واقعیش یک قدرت الهی است. خدا هم ادعا داره، میفرماد ما میخوابونیم شما را، شما نمیخوابید. هر کس، اونایی که به خودشون و به اعمال خودشون امید دارن، اینا هیچی گیر نمیارن. اونایی که ایمان به وعده الهی ندارن، اونا هیچی گیر نمیارن. اونایی که میگن خدایا ما فقط همین کار ازمون میاد، یه عبادتی، یه نمازی، راست بگیم، وظیفمون رو انجام بدیم در حد وسعمون، اما منتظریم که تو، نه اون چه که حد کار ماست، اون چه که حد لطف توست بدی. این آقا همونان که من و شما میخوام دنبالشون باشی. این تایید. اما بحثمون به اینجا رسید که لکن الذین تقوا ربهم، ربهم، اونایی که تقوای الهیشون را پروردگارشون را پیش می کنن در غرف می رن. بحث غرف شد یه کمی، هنوزم بحث میشه. فقط من رو تقوای پروردگار نظر عزیزان را جلب کنم. ببینید، یه وقت شما ایمان دارید ولی مراقبه در ایمانمون نداریم. ایمان داریم قیامت هست، ایمان داریم که باید غیبت نکنیم، ایمان داریم دنیا چیزی نیست، ایمان داریم که کل دنیا نسبت به حیات ابدی ما چیزی نیست، اما حضور در این ایمان نداریم. حضور قلبی در اعتقاد رو بهش میگن تقوا. مثال دوباره یه شکل دیگه میگیم آقا ما باید غیبت نکنیم، ایمان داریم، میدونیم این غیبت کردن دمار از روزگار ما در میاد، ولی حضور قلبی در این اعتقاد اگه انشاءالله پیدا کردیم، یعنی حالا که به ناس غیب میدونیم باید غیبت نکنیم، واقعا غیبت نمی کنیم. برای همین هم میفرماد کسانی که تقوای پروردگارشون رو رعایت کنن، یعنی در مقام مراقبه حکم حضرت پروردگار باشن. حضرت پروردگار فرموده است که غیبت نکنیم، این تا اینجاش هممون قبول داریم، این میشه ایمان داریم، مطمئنیم که خدا اینا فرموده، به خدا هم ایمان داریم، به بدی اینم ایمان داریم، اما حاضریم قلبن در این حکم خدا؟ این خیلی چیزی خوبیه. اصلا خوب از اینا من التفات بکنم عزیزان به عرضم، تا ما در مقام تقوا قرار نگیریم اصلا در خانه ایمان، در خانه ایمان جامون نمیدن. اول باید التفات بفرمان ایمان یه خانه است، در و دیوار داره، فقط در و دیوارش زمرد غیبیه، تا چیش کار میکنه افق داره، درختاش با آدم حرف میزنن، ولی خانه است. حالا اسمش هم میخواید قصر بگذاری، بهش بگذاری، واجه ها که نباید محفل بودنش از دست بده. محفل است، ایمان محفل جان مؤمن است. خب این محفل فقط در ازای تقوا ساخته میشه. تقوا یعنی چه؟ یعنی حضور قلبی در باورهامون پیدا کردن. مثال بزنید، شما کسی که میاد نماز میخونه، میبینید آقا اصلا تعادل نداره، طمأنینه نداره، تون 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 میخونه، این اصلا در نماز میتونه خودشو وارد کنه که نمیتونه بیچاره نماز بخونه، که همونه که حضرت فرمودن مثل کلاغ است که نوک میزنه. ببینید شما خودتون دیدین بعضی از عزیزان را قشنگ در خانه نماز است، قشنگ تو نماز است، حالا گاهی حواسش پرت میشه، اون که بلایی است که سر من زیاد میاد، اما این که در خانه نماز باشم، قشنگ در رکوع و در رکوع باشم، در سجده در سجده باشم، در قیام در قیام باشم، به اصطلاح عزیزان میفرمان طمأنینه‌شون رو حفظ کنم. تو یعنی نماز شرطش طمأنینه بودنشه، ذکر اینقدر سریع گفته بشه و حرکت سریع گفته بشه که طمأنینه نداشته بشه، یعنی تو نماز نیست، اصلا نمیتونه رکوع داره، در رکوعش در رکوع نیست. میگن این خانه نماز را نساخته برای خودش. در غیب و قیامت که انشاءالله تشریف میبرید، میبینید که نمازهاتون که درش طمأنینه داشتید براتون خانه شده، خانه امن از جنس جان، از جنس جان، از جنس جان. خواه چرا میگه نمازتون از جنس جانتون نیست، ولی همین جان یه همچی احساسی گاهی دارید، یعنی بناس داشته باشیم، بناس خانه بسازیم برای خودمون. حالا وسعت خانه ها خب فرق میکنه. در روایت اهل سنت داریم که حضرت رسول صلوات الله علیه و آله فرمودن ای علی در بهش قصر تو روبروی قصر من است. حالا اون قصر نبوی چیست که مقارنش قصر علوی است؟ به قول همون شارح که من اینو ازش خوندم میگه این نشانه یک همسنخیست. پس شارح سنی میگه این یه نشانه یه همسنخیست که قصر امیرالمومنین روبروی قصر نبی اکرمه. خب حالا بحث وسعت قصر را حالا میکنیم یا وسعت قرصه ها را؟ همه مقدمه من تو همین است که این تقوای رب غیر ایمان ابتدایی است. من و شما آهسته آهسته باید این حالت رو در خودمون به وجود بیاریم که حاضر، تعبیرم را انشاءالله این تکرار نکنم، حاضر بودن قلبی در اعتقادات اسمش تقواست. شما حاضر باشین در حرمت غیبت قلبت غیبت نمی کنید. تعبیری که اون جلسه عرض کردم، انان هوس رو گرفتن و در عقید مستقر کردن شخصیت را بهش میگن تقوا. پس در یک کلمه خلاصه هیت داشتن، از طریق دین هیت داشتن، مرز داشتن دینی در شخصیت خودمون تقوای پروردگاره. اینه که آیه می فرماد این آدم ها، لکن برعکس اونا این آدم ها که یه همچنین احوالاتی دارن غرف دارن. بحثمون توی غرف یه کمی خمون اون جلسه عرض کردیم، دلم هم میخواد که حوصله کنیم. بعضی دوستان فرمایششون اینه که مثلا یهو بحث سخته. نه بحث سخت نیست، واژه ها هنوز رسانه. غیر ممکن است قرآن چیزی بگه که شما با قلبتون نشناسید. روش بندرم چیره؟ بنده که تلمبار اطلاعات نمیخوام به شما بدم، همه تلاش بنده این است که ما اون چه میشناسیم را از طریق ذکر محمدی صلوات الله علیه و آله یادمون بیاد، چون قرآن ذکر است. خب عرض شد اون جلسه که غرف یک حالت و یک عالم مجردی است که انسان چون در آن قرار بگیرد در مرکز عالم قرار گرفته. بنده فکر میکنم که اینا همه شما اصل قضیه را میشناسید، کاری به این لغت من نداشته باشید. ما یه مثال میزنیم، شما حتما شنیده اینا که گاهی یک پیر مرد معنوی در گوشه خانش نشسته است، آینده و گذشته پیشش است. آنچه در آینه جوان بیند پیر در خشت بیش از آن بیند. این که واقعیت است. خب چرا این پیری که در دل انگور می را دیده است این چی تو شده که به این جلسه؟ اولا این استعداد همه ماست یا منحصر به اوناست؟ و اگر استعداد همه ماست چی نداریم که در چنین عالمی حاضر نیستیم؟ یه برهان فلسفی خیلی آسونی فیلسوفا دارن، خیلی هم معتبر است این تیکش، چون با روایت هم میکنه. میفرماد نفس انسان لایقف است. اول من اینا روشن کنم، نفس انسان لایقف است. نفس یعنی ما بدن شما، نه من شما. من شما نفس شما. سوال میشه من شما کجاست؟ آقایون میفرمان همه جا. سوال میشه یعنی همه جا در زمین یا همه جا در عالم؟ جواب میدن همه جا در عالم. یعنی الان حضرت عالی که اینجا نشستی، همین حالا از حاشیه استرالیا تا اون طرف نمیدونم شمال زمین و جنوب زمین الان شما همه جا هستید آقا جا. خوب التفات بفرمان، اون بحث اون جلسه رو میخوام تقویت کنم. خب نمونم میارم که روشن بشه، همون مثالی که قبلا زدم. در همین هم شما ببینید یه مرتاز برای این که به شما بگه 400 کیلومتری الان چه خبره، بلند که نمیشه میره 400 کیلومتر. همین حالا که اینجاست نظر میکنه به 400 کیلومتری شما، میگه آقا دو نفر اینجوری هستن، بعدم شما میرین میبینین هستن. چیزی پیچیده ای نیست. چرا؟ برای اینکه من، من و شما و من مرتاز در کل زمین و در کل آسمان ها حاضر است. حالا هنوز آسمان هاشم نگفتم. خب پس چرا ما نمی بینیم 400 کیلومتری ها؟ دو دلیل داره. اولا این که خودمون رو مشغول بدنمون کرده، ثانیاً مثل این مرتاضه دیوونه نیست که این عرض کرده آخه مثل دیوونه هم من کلی وقتم رو صرف کنم که بفهمم 400 کیلومتری چه خبره، خب سرم رو بالا میکنم ببینم ملائکه چی میگن. دو تا دلیل داره که بنده و جناب عالی. برای همین هم اینجا هم عرض کنم اون جادوگری که حضرت دیدن که یه دی دورش جمعن بهش بعد گفتن کیه، گفتن آقا این آقا همه چی میدونه. حضرت دستشونو کردن پشت سرشونو، گفتن چیه دست من؟ تعجب کرد گفت آقا این یه تخم مرغیست در جزایر بسیار دور جزیره و اینا، حالا تو دست شما چی کار داره و اینا. بعد حضرت فرمودن که این علم از کجا آوردی که اینا رو میدونی؟ و عرض کرد که آقا با خودم مخالفت کردم، با میلم مخالفت کردم. بلد اینا نمیخوام روش بخ بذارم. سوال کردن که میخوای اسلام بیاری؟ گفت نه. گفتن خب مگه تا حالا با خودت مخالفت کردی؟ ضرر کردی؟ حالا نمیخوای اسلام بیاری؟ خب مخالفت کن اسلام بیا. گفت باشه اسلامو بود. بعد از یه مدتی اومد گفت آقا همه اینا که بلد اینا هم رفت، حالا چه کار کنم؟ گفتن خب بیچه حالا تعبیر من از الحمدلله تو رو زمین بودی، ما چشم ده انداختیم به آسمان، اسلام میگه که آقا آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون، کتاب مرسل و ملائکه را باید آدم ایمان بیاره. انسان وقتی دلش متعالی شد که دیگه خیلی به زمین و این که آقا بفهمم که حالا این چه خبره، این گوشه چه خبره، اینا که میبینیم این غربیه که اینقدر گاهی در مسائل دنیا بیش از حد نیاز فرو میرن چون راه آسمان را به خودشون بستن. این از این جهت که پس یه مرتاض چرا بدون این که بره در یه راه دوری خبردار میشه؟ برای اینکه نفس من و شما همین حالا که اینجا نشسته است در همه زمین و در همه زمان حاضر است. شما گاهی براتون پیش میاد الان امتحان کنید، این دلتون شور میزنه، عجیبه آقا این دلتون که امروز شور میزنه مال یک مشکلی است که پس فردا براتون پیش میاد. نفس شما متوجه مشکل پس فردا شما شور میزنه، گاهی هم عقلتون میرسه یه صدقه میده آقا مشکل رفع میشه. آدم گاهی گذشته رو درش حاضر میشه که اینا بحثش خیلی سخت نیست. این یه مرحله. مرحله دوم نفس شما در کل عوالم، یعنی شما با ملائکه الان هم نشینی، با قیامت هم نشینی. عرض کردم در اون روایتی که حضرت میفرمان برادر جبرائیل این آدم ها دارن چه کار میکنن، چرا وامیستن و حرکت میکنن، از این روایت چیز یاد بگین در حدیث معراج. یعنی کل مردم که هنوز به قیامت نرسیدن در قیامت هست. ببینید حضرت رفتن در قیامت با جبرائیل، طرف تو دنیا. حضرت میپرسن چرا وامیستن بعضن این ملائکه بعضی کار میکنن. جبرائیل عرض میکنه که مصالح نمیرسه، یعنی این آدمه که تو دنیا عبادت نمیکنه همین حالا تو بهشتش قصرش ساخته نمیشه. نتیجه چی میگیرید؟ که همین حالا من و شما تو دنیا وصلیم تا قیامت. قیامت کجاست؟ عالی ترین مراحل فوق برزخ است. پس تا اینجا به نظرم با ما خیلی سخت نیست ارتباطتون، که الان که من و شما اینجا نشستیم در کل هستی تک تکمون حاضریم. یعنی من با از آدم تا آخرین ولی و از این سر دنیا تا اون سر دنیا و از اول وجود تا آخرین مرحله حساب و میزان حاضرم. چه نحوه حضوری؟ حضور تکوینی. اون اشکال دیگه بیجا میشه که خب چرا متوجه نمیشم. خب متوجه شو، من بیچاره چرا متوجه نمیشم؟ برای اینکه از پیامبر فاصله گرفتم. چرا حضرت میفرمان الان قیامتی قائم؟ چرا حضرت براشون گذشته و آینده نیست؟ این آیات رو انشاءالله بعدا مطالعه کنید. قرآن میفرماد پیامبر، گاهی آیا این جوریه دیگه، پیامبر ببین جریان حضرت هود را. آیت الله جوادی حفظ الله میفرماد یعنی میگن پیامبر حاضر شد در زمان هود. دو جور آیه داریم، یعنی میگه بس کر، یعنی حضرت رسول صلوات الله علیه و آله با هود زندگی میکنن، با آدم زندگی. داریم روایت داریم که آدم، حضرت آدم گفت، سوال کردن که ایشون کیه در حدیث معراج، گفتن این فرزند شما. حالا با اون داستانای مفصلش، ارتباط پیامبر ارتباط هست با همه هستی. فرق پیامبر و بنده چیه؟ پیامبر اون حقیقت تکوینیشون را با اراده تشریعی شریعتشون منطبق کردن. یعنی بنده و جناب عالی هم اگر دینمون را تماما بگیریم به همون مرحله میرسیم. خب واقعا میگیریم. یه قصه دیروز خوندم خیلی شیرین بود که آیت الله، یکی از روحانیون بزرگ نجف، خبر میدن به آیت الله طباطبایی که آقا بیان اینجا من کارت دارم. بعد آقا میفرمان که رفتم، گفتن فلانی ما تو خونمون داشتیم بنایی میکردیم، بعد دیدیم یه جوان عمله ای هست، این زودتر از استادش میاد تمام کارا رو آماده میکنه، بعد استادش که میاد یه ذره سستی نمیکنه، خوب کار میکنه، بعد استادش که میره نهار این قشنگ یه وضوی میگیره، یه نماز تمیزی میخونه، یه تکنونی داره میخونه، همیشه کارا رو بیشتر از انتظار میکرد. بعد استادش گفت یه نردبون میخواییم. همسایه اون چند طرفی ما نردبون داشتن، ما ایشونا فرستادیم که آقا برو نردبون را بگیره بیا. تو اومدن دیدیم که برخلاف این چند روزه که همیشه کارا را سریع انجام میده، خیلی طول کشید که نردبون رو بیاره. هم تو ما تو فکر بودیم که این آدمی نبودیم دو سه روزه که سستی کنه. بعد گفتیم فلانی حقیقتش ما برامون سوال شد، تو همیشه کارا را خیلی زود میکردی، ولی احساس کردیم این نردبون را طولش داد. گفت حقیقتش این نردبون بلند بود و این کوچه ها باریک، دیدم یه سر نردبون میخورد به این کاجلای دیوار، صاحبش راضی نیست، خیلی طول کشید که آوردن. بعدشون گفته بود که فلانی امام زمان را میبینی؟ آخه دونه خیلی گفته بود بله آقا دائم هستم. گفتن اخیراً چی؟ گفته بودن اخیراً در گفته بود اخیراً در لباس یه پاسبان در تبریز تشریف داشتن. ایشون اومده بود آیت الله طباطبایی رحمت الله علیه رو خواسته بود که آجا آقا میگه میشه تو لباس پاسبان؟ آقا اون زمانه مثلا زمان رضا خان اینا ظاهرن بوده که این قضیه، یعنی سرش چیه که توی لباس پاسبان در تبریز؟ حالا اوناش مشکلی برای اون روحانی هم نبود. آقای طباطبایی رحمت الله علیه جواب داده بودن که چون صاحب هستی از حضرت، همه خلایق در واقع اینها در قبضه ایشونن، بعید نیست. یعنی بعید نیست، نگو که پاسبان پاسبان رضاخان است، رضاخان و پاسبانش هم تویول حضرت هست. میخوام عرض کنم که نه آقا، وقتی که انسان در یه حضور رفت، این آقا حالا توی تبریز در یک حضوری هست که در نجف در تبریز امام زمانش تازه به چه سیمایی اینا برای حالا سوال نباشه که حالا این ظهور امام زمان به شکل به در لباس پاسبان چه نوع ظهوریست، اون وجود حضرت در کل هستی، اینا در چه قضیه است؟ اونا قضیه جداست، ولی بالاخره برای این مرد الهی یک چنین ظهوری حضرت داشتن در تبریز، ایشون هم در نجف متوجه اون حضور بوده و حضورم بوده، یعنی یه حضور متعین متشخص خارجی. خب پس دوباره برگردیم به اصل حرفمون، که شما به اندازه‌ای که به شریعت پیامبر نزدیک بشید اون حضور کلی مطلق در هستی را دارید. حالا من سوالم از اینجا شروع میشه، حالا پیامبر در کجا؟ به نظرم با این مقدمه بشه به این نتیجه رسید که حضرت همیشه همه جا و همه جا همیشه براشون همینجاست. این یه خورده هی فکر ازش بگذارید، یخ دقت کنید تا انشاءالله مطلب گیر بیاد. خیلی چیز گیر میاد، این هرسا که بعضی ها میخورند و این که آقا اصلا چی میشه اینا نیست. آقا اگر شما روح مسئله دستتون بیاد در نور زلال تکلیف خودتون رو وارد کنید، در همه هستی حاضرید، حد حضورش به اندازه یه که مواظب باشی نردبونه دیوار همسایه را کاگلاش از بینه بست. دوباره از دارم. خب وقتی متوجه باشیم که همه ما یه نحوه حضور مطلق، مطلق با حفظ مخلوقیت ها، مطلق حضرت حق غیر مطلق ماست، خب همه جا هستیم به همه شکلم، یعنی هم در طول زمان، هم در طول مکان، هم در طول زمین، هم در طول غیر، همه جا هستیم. یک دوم این که به اندازه بندگیمون جهان خانه ماست، این نکته دوم، به اندازه بندگیمون جهان خانه ماست. اینجور نیست که بنده همه جا هستم همه جا خیلی بزرگ است، همه جا همینجاست، همه جا همینجاست. همینجا تو پرانتز به نظرم میتونیم این مسئله را روشن کنیم که پس کسی که در همین حالا در همین زمان در تکلیف خودش مستقر است، کجای هستی از دست این در رفته؟ کجای هستی مخالف اینست؟ اصلا این حرفا اینه که تو اون جزوه عالم طلبگی عرض کردیم یه تیکه که روحانیت تکلیف، روحانیت تکلیف یه دریاییست که اگه کسی درش قرار گرفت هیچ چیزی براش پنهان نیست. از همین بحث میخواستم استفاده کنیم. شما خدا اگه این مسئله برای من شما روشن بشه که آقا ما فقط در دل تکلیف قرار بگیریم، تکلیفی که دین پیامبر خاتم تعیین کنه و نه تکلیفی که خودمون برای خودمون درست کنیم. خب پس جهان خانه ما میشه ان شاء الله اگر که تقوای پروردگار رعایت بشه به همین معنا که عرض کردیم، و همین جا کل جهان است، جهان خانه ما میشه و همین جا کل جهان است. خب حالا چی پیدا میشه وقتی پرده ها رفت عقب؟ میبینیم انشاءالله من و شما در غرف میشد، ما در غرفه های بهشتی انشاءالله بر جهان حکومت میکنیم، به معنای معبودی، به معنای عبدی که محض عبد است در مقابل حضرت پروردگار. چرا؟ چون اونجا گفتیم اینا وقتی انشاءالله در بهشت تشریف بردید نهایت بندگیتون نصیبتون میشه، لنجزینهم میفرمون احسن و ما کانو یعملون، به اون بهترین شکلی که عمل کرده شما را میرسونن. خب پس تا اینجا رسیدیم به این نکته که اولا غرف را باید از اینجا شروع کرد، ثانیا غرف یک خانه ایست، خانه امنی است از زمرد بندگی که ما اینجا یواش یواش میسازیم، درش قرار میگیریم و به اندازه‌ای که درش قرار بگیریم در کل جهانیم و کل جهان اینجاست و اینجا کل جهان است، و بعد در روز قیامت پیدا میشه. حالا بفرمایید ببینم که کسی که در غرفه های بهشتی قرار داره کجا نیست و چی ندارد؟ بفرمایید اینم آیاتش، آیات میفرماید آقا هر چی بخواد هر جا بخواد فقط کافیش اراده کند، یعنی فقط نگاه میکنه نه پیششه پیششه. مشکلات این بحث داره، مشکلاتش باید رفع کنی. حالا با این مقدمات که عرض کردم ببینید بفرمایید، پس ما در غرفه ها در مرکز عالم قرار میگیریم و از آن موضع خودش را در همه ابعاد خود و همه ابعاد جهان مییابد. به به، نکته رو دقت، شما قبول دارین بعدن هم بحث میکنین، شما قبول دارین که همه خودتون پیش خودتون نیست. من اینقدر قصه میخورم که اینجورم، اینقدر دلم میخواد همه خودم پیش خودم باشم، بسیار عقایدم حاضر نیست. شما نمیدونین چه چیز عجیبیست وقتی آدم در مقام توحید قرار گیره تمام عقاید آدم یه جا حاضر باشه پیشش. شما همه تون قبول دارین که وقتی حمد و سوره رو میخونین همه حمد و سوره رو قبول دارین، همه ی حمد رو قبول دارین، میاد رو الحمدش بمانید یومی اون تیکش بشه دونست نیسا. حالا این که یکی از آرزوهایی که من و شما باید داشته باشین این که به یه مقام جمعی برسیم که همه اعتقاداتمون پیشمون باشه، که میگن هر کس نمازش قبول شد همه چیزش قبوله، چون تو نماز معلوم میشه کی چقدر خودش پیش خودش. خیلی باحاله که آدم بتونه از خدا آرزوش این باشه که خدایا همه عقیدم نمازم است و همه نمازم پیش خودم باشه تا همه خودم پیش خودم باشه. حالا تو قرآن اینجوریه، خدا بر همه میگه نقا این یه وعده ایست ما میخوام به شما بدیم. خب حالا شما میگون که خب نمیشه، راستی هم نمیشه که من مقدمه چیدم. برای همین شما اگه فکر کنین من شما میتونیم به یه جایی برسیم که همه عقیدمون پیش خودمون باشه، نمیشه. اما اگه خدا وعده داد چی؟ خب میشه. چی میدونیم؟ میدونیم چطوری میشه. اگه فکر کنین چطوری میشه؟ نمیشه. اگه بگون نمیدونیم فقط مطمئنی میشه، میشه انشاءالله. مسئله خیلی عالی. پس این جمله باشد برای بعد، هنوز حل نشد، که همه خودش را به دست می آورد چون در تقوای رب از نسبتها مفاهیم ماهیتها رهید است. این یه خورده مشکله. یه وقت دست میگون ما چه کار کنیم؟ میگه آقا به همه عالم به عنوان آیت حق نگاه کن. این که آقا باید بشه. یه وقت دست میگون ما چه کار کنیم؟ شما قبول کن که خداست که همه کاره. به مرور این که آیه شماره چند بود؟ آیه 17 رو اینقدر روش موندیم. آیه 17 مقدمه این آیه. آیه 17 فهمود که چی؟ و انابو الالله، تمام توجه به حق باشه. به مرور اجتناب از طاغوت، گذر از دروغ ها، توجه به راست. حالا مثال میزنیم، یعنی شما انشاءالله به جایی میرسی که میفهمید یه سری چیزا الکی است. خب من مثال زدم برای بعضی از عزیزان، مثلا به شما بگن که آقاشی، بگن که اصفهانیان عزیز نازش هستد و نشون بدین ببینید چقدر شما پهلوانی. یه وقت شما شاخت و جیبه دونید چاره، ما اصفهانی ها باید نشون بدیم. حالا اصفهانی ها یعنی چه؟ یعنی هیچی. اصفهان فرقش با تهران چیه؟ یعنی یه وقت باید عاقل باشی. یه وقت یه خط میکشن اینجا، میگن آقا این ور خط و این ور خط. خب حالا این خط یه وقت نگاه کنی، خط چیه؟ همون زمینه. این ور خط هم که چیه؟ زمینه. اون ور خط هم که چیه؟ زمینه. پس فقط چیه؟ زمینه. حالا این ور و اون ور القای یه ذهنیت دروغه به شما دادن یا یه چیز راسته؟ آدمی که میشه مشغول دروغش کرد، این هیچ وقت قرفه گیرش نمیاد. این اصلا نمفهمد که داره با هیچی زندگی میکنی. یخته بیشتر فکر کنی، یخته دقت کنی. مثلا واقعا حالا از امروز میخوام نگاه کنیم، آقا نگاه کنیم به این دنیا چه؟ یعنی چه؟ آقا دیوار خونه ما ماشاءالله قشنگتر از دیوار خونه شماست. برو خیلی دیگه خلاص شد. اصلا دیوار خونه فقط ما یه وقت تو آقا یه خونه داریم که روش سرما نخوریم، گرما نخوریم، اونا بحثی نیست. عنوان یک ابزار نیست. اما دیوار خونه ما قشنگتر است. یعنی چه؟ اصلا پایه تجمل، پایه کبر، پایه استکبار. مگه اینا همش از چی به دست اومد؟ از این که هیچی را چیز گرفتی. اینه که جمله تا از حالا میگوین که این بحث سخت است، من مثال که میزنم واسون، تا از مفاهیم ماهیان به وجود منتقل نشیم اصلا اصلا چیزی نمیبینیم، هیچی را چیز میبینیم. میگن آقا آنی که به شما میگن آقا اصفهانی ها نازش هستدون، آنی که میگن اصفهانی ها شما برادون باید باشید اصفهانی ها، اصلا در چشم شما اصفهانی و تهرانی ها نداری، ما بشریت داریم. خب ما خوبا بد داریم ولی اصفهانی و تهران نداریم. مثاله با حالا از این مثال الا ماشاءالله. خب میاییم مثلا چی؟ آقا ما فقط میتونیم بگم این آقا حق است، این آقا باطل است، اینا داریم. اما این آقا نمیدونم همشهری ماست، ما همشهری ماست، ما اینا نمیفهمیم، این مال ماست، این مال شما. انشاءالله به جایی میرسید که مالتون فقط میشه ابزاری که خدا در اختیارتون گذاشته است که ببینه چطوری با این بندگی میکنید. همینطور که فقرتان لطف خداست که در اختیار شما گذاشته که ببینید چطوری بندگی کنید. ببینید رو تقوای رب یعنی حریم حکم خدا در قلب شما حاضر باشه، همچنان به لطف خدا این آلاشقاله از جلوی چشم شما ریخته میشه، اون چه میبینید وجود میبینید. وجود یعنی حق، برای اینکه غیر وجود چیه؟ عدم است، عدم باطل است، عدم باطل است. گاهی عدمها را وجود میگیرید، شما که شأنتون نیست ولی شما فکر کنید کم ضربه میخورن اونایی که مثلا میان میگن آقا طرفداران ما مخالفان ما، آقا من طرفدار این گروه هم، من طرفدار این گروه اینام بیا الا ماشاءالله شو این جوانای ما رو به چه روزی میندازن. اینا خلاص کرده از جوان شما را وقتی که بگیم آقا من طرفدار نمیدونم این گروه هم، اون طرفدار اون گروه هست، من طرفدار این تیم هم. شما به اندازه‌ای که مردم را دعوت کنید به تقوای پروردگار، ناخودآگاه از جلوی چشم قلبشون این دوگانگی‌های دروغ ریخته میشه. این که میگن شما فقط باید به حضور خودتون در محضر حق فکر کنید. دوستان گاهی میگن مثلا آقا یه چیزی مثلا بگید، یه کلیدی فکر میکنین چی دادن به بزرگان که تونستن سر الله برای خودشون داشته باشم. همینا شما این جمله که به ما دستور دادن، ببینید شما خودتون را در حضور حق حس کنید. به خدای وحده لا شریک له، به اندازه‌ای که یه همچی حالتی را در خودمون ایجاد کنیم تمام دروغ‌ها ریخته میشه از بین میره. شما یه خورده رو این فکر کنید بنده فقط در حضور حضرت حق هم. بعد حالا یکی بیاد بگه که نه ماشاءالله شما خیلی هم آدم محترمی هستید، اصلا ما محترم نمیفهمیم یعنی چه که ما باشیم، ما یه بنده ایم، حضرت حقم که مولای ماست. آقا شما مثلا آقا آینده شما میخواین چه کار کنیم که موفق باشید؟ اصلا خنده دون که آینده با گذشته آقا یعنی چه؟ جوونه ما را آقا آینده چه کار؟ یه آینده یه مفهم آقا آینده حفظ بندگیست، چه کار کنم؟ اون چه تکلیفت میکنم؟ بناس من درس بخونم میخونم، بناس که من خانه بسازم میسازم. ولی کی خانه خانه دروغ میشه؟ کی وهمی میشه؟ برای اینکه ما خودمون رو در حضور حضرت حق حس نکنیم. اینه که اون جمله که عرض میکنم، ان شاء الله اون جلسه هم گفتم بمونیم، هنوزم بمونیم، تو من هنوز روی حرف دارم. ما وقتی خودمون رو آوردیم در مرحله تقوا، در مرکز وجود قرار میگیریم، دیگه دور و نزدیک ندارم، دیگه قریب. شما چرا اولیای خدا گذشته و آینده براشون نداره؟ چون در مرکز وجود هست. گذشته و آینده هر دو مگه در وجود نیستن؟ پس شما در مرکز وجود که قرار بگیرید همه چی پیش شماست. چطوری در مرکز وجود قرار بگیرید؟ از طریق تقوای پروردگار. تقوای پروردگار یعنی چه؟ یعنی بابا اون چه اعتقاد دارید و عمل کنید، مواظب اعتقادات خودمون باشید. پس جمله اینه که انسانی که در عالم خرافات قرار گرفت همه مفاهیم میریزه دور. مفاهیم این لغت از دست ندید، مفاهیم، مفاهیم. مثلا شما میگوید که همون که عرض کردم اصفهانیگری یه مفهوم است، واقعیتی نداره. اصفهان واقعیت ندارد. ها میخواید هم سنگسارم بکنید بکنید، ساختید. اون چه واقعیت دارد یکی از دنیا، یه قسمتش زمین است، این زمین واقعیت داره. انسان هم واقعیت نداره. که انسان اون چه که هست حسن است، بطول است، فاطمه است. انسان، آقا ما برای انسانیت باید خود را فدا کنیم. اول میگم که انسانیت، انسانیت لغتش نه مفهوم، مفهوم مثل مربع. یه مربع نشونه من بدید، مکعب حالا نشون بدید. شما اون چه نشون دارید میدید، مثلا شما این مستطیل است یا یه لیوان است؟ یه لیوان است، ببخشید استوانه، استوانه. لیوان شما شکلش استوانه است، استوانه که بیرون نیست، استوانه یه مفهوم است، نیست. چی هست؟ لیوان هست. این لیوان شما، حالا باز مثال میذارم که روشن بشه، شما گل خونه، گل قالی خونه دونه تو ذهنتون بیاری، اون قالی خونه دون که وسط اتاق دون مثلا یه قالی افتاده، گلش تو ذهنتون بیاری. خب گل قالی رو از قالی جدا داریم دیگه. حالا توی اتاق شما قالی است گل، یا همون قالی است که گلم هست؟ یعنی گلا رو گذاشتن رو قالی. حالا شما تو ذهنتون گل قالی رو جدا کردید از قالی، یا همین قالی، قالی از پشم، پشما چند رنگ است؟ این رنگا رو یه جوری چرخش دادن شده گل. اون چه که کف اتاق شماست که گل قالی نیست، فقط قالیه. شما تو ذهنتون گل قالی را ساختین، اصلا همچی چیزی در کف اتاق شما نیست. کف اتاق شما فقط قالی هست. این قالی که پشمش یه شکلیست، پشماش، اون پشماش هم میگن گل. اما واقعیت چه ندارد؟ اون چه واقعیت دارد؟ یه قالی واقعیت داره. انسان واقعیت ندارد. بطول فاطمه حسن هست. شما تو ذهنتون مثل گل قالی میسازید. حالا فکر کنید چقدر از این کار ما کرده. اگه به یکی بگم آقا گل قالی شما نداری تو خونتون که فقط قالی داری، اولش که نه آقا ما گل قالیمون آ گلش. گفت رفتیم جنگل، از بس درخت بود جنگل رو نهیدی. فکر کرد یه جنگل هست آ درخت. بابا همین درخت جنگل هست. ذهن شما یه جنگل ساخته از یه درخت. ذهن ما از این کار میکنه. حالا اگه خواستین از این دروغا نجات پیدا کنین، ببینین وقتی در محضر حق وامیستین، دو چیز اینا تو بحثه نهج البلاغه مفصل تر بحثه، دو چیز واقعی ترین چیز هاست. خواهش میکنم به این جمله دقت کنید، هیچ چیزی به اندازه این دو چیز واقعی نیست. این که یک خدا هست که معبود است، و این که یک انسان هست که یه انسان همزم حسن حسین عصا که عبد است، بقیه نیست. پیراهن میخوان بلای سر پیراهن بیاریم که معلوم بشه نیست. پیراهنی چی؟ مثلا پیراهنن یه چیزی، اگه شما ملک بودین این پارچه چی بود اسمش؟ پارچه بود. یا اگه آدم نبودین پارچه پارچم نبود. اولا پیراهن به اعتبار آدم بودن شما، پارچه بودن هم همینطور. پارچه به اعتبار نیست که شما پوشش دارید. مورچه ها پیرهن ما براشون چیه؟ پیرهن پارچه هست، هیچ کسی میدونه نیست. مورچه ها فقط واقعیتی به نام عالم ماده، تازه لغت ماده هم نبا، فقط مورچه ها میدونن یه ماده هست. ما به اعتبار خودمون پیراهن شده این پارچه ها برامون، به اعتباری پارچه شده، خیاط پیدا شده، نمیدونم بافنده پیداش. اینا همش تش حساب کنی نیست. یه چیز هست خدا، هستش به اعتبارهای نیازهای ماست. اگه شما سیر باشین، بهترین آشپز غذا که میپزید خوب آشپزیه یا بد آشپزیه؟ پیچ آشپزیه. مشکل شما اینه. چرا این آشپز خیلی مهم است؟ برای اینکه شما خیلی گشنه دونه. یا مثلا نه، سیرید ولی اون بلده یه کاری کنه که شما بازم پرخوری کنید. آخرش میل شما به غذا آشپز بودن اونا روش کنید. اگه نه اینا نیست. خب حالا این بحثا به این مفصلی که نمیخوام بکنید، فقط میخوام این نکته را بگم و تمام کنم بحثا، که انشاءالله میرسید به یه جاییش که خیلی این چیزا را میفهمید. آقا این قد که ما روش قسم میخوریم که هست نیست. این که شنده این روز قیامت آدم یهو تعجب میکنه که وای چقدر وقتش صرف هیچی کرد، چون خیلی نیازها دروغه. پس رفع این نیازها دروغه. پس عمری هم که صرف کردیم برای این نیازها خب عمر باطلی شده است. بعد چیزایی هم که پرستیدیم برای اینکه این نیازمون برآورده شده است، نیم چیزای باطلی پرستیدیم. به اینجا میرسه دو چیز واقعی. وقت اگه خواستید که وارد واقعیت بشید، میفرماد تقوای پروردگار. تقوای پروردگار یعنی خودتون را در عقیده خودتون دائم حاضر نگه دارید، دائم خودتون را در بابا قبول دارید که نباید حب دنیا داشت. آنی که دنیا دارد برای شما ادا در میاره، بابا اجتنبو، منتقل کنید خودتون را به یه ذکر لا اله الا الله. خودتون را حاضر نگه دارین در عقیدتون. من اصلا تمام حرفم امشب همین یک کلمه است که تا خودتون را حاضر در عقیده خودتون نگه ندارید و برای منم چنین در خواهشی رو از خداوند شما هم طلب نکنید، بقیه مسائل حل میشه. بله، بعد میفرماد که انشاءالله آیه رو میخونم دیگه، بقیهش مال بعد. میفرماد انسان وقتی وارد قیامت شد، فاذن نجوم تو مسخ، درسته؟ تمام ستاره ها خاموش میشه. و از سما و فرجت، آسمان اصلا میشکافه خلاص میشه. و از الجبال و نصفه، اصلا کندل. یعنی چی؟ یعنی خلاصه تمام این حدود از بین میره. حالا چرا نمیخواد شما تو این دنیا از بین بره؟ فکر نمیکنید یه جا میشه برسید که تمام کوه ها همین حالا کنده شده باشه؟ کان سرابا یا یکون سرابا. تو قرآن، قرآن میگه که یهو وقتی اومدی تو قیامت میبینی سراب بود. کان سرابا، رو این لغت فکر کنید، اینا سراب بود، اینا هیچی بود، اینا چیزی نبود. انشاءالله به جایی میرسی که این حدود برای مرتعه فرش نیست، برای انسان متعالی خیلی این قسمت های دنیا ساختگیس نیست. اگه انشاءالله در تقوای پروردگار قرار گرفتید، در مرکز وجود رفتید، در غرفات الهی وارد شدید، از اون عالم اعلای غرفات که نگاه کنین همه چیز در نزد شماست به عنوان واقعیت و تمام دروغ ها میریزه. دوباره جمله ما دقت کنید، از این آیات که میگه در قیامت همه اینها میریزه، یعنی چشم قیامتی بسیار این حدود از جلوش میره کنار. اینا خیلی ساختگیست. رمزش هم یه چیز، تقوای پروردگار، یعنی در عقاید خودتون حاضر باشی. حاج آقا دعا میفرمون ببست. نسالو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغر رعیننا یوم لقائك برؤيته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا، پروردگارا، به حقیقت اون قلب مجیدی که این قرآن کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا، محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما بیش از پیش شعله ور بگرد. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیزمون رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا، این جلسات را به عنوان باقیات و صالحات برای ما قلم داد بفرما. الهی پروردگارا، این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست، برای ما مبارک و پایدار بدار. الهی ما را شایستگی سروازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا، مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معید بدار. خدایا، مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون محفوظ بدار. الهی حکمش را بیش از پیش در جامعه جهانی اسلامی نافذ بگردان. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.